با درودی دیگر هموطنان گرامی راجع به وضعیت روز صحبت میکنیم. این هم مطالبی بود که از نظر مخلص گذشت. این حادثه که در ایران هست عرض کردم تاریخی ترین واقعی است که در تاریخ مملکت ما اتفاق افتاده. ما نیازمند اون هستیم که همه متفق و متحد باشیم ببینیم انجام کار چه میشه. وقتی که آخوند رو ما توانستیم بیرون کنیم، اگر ملت ایران رأی دادن به آقای رضا پهلوی، بنده هم رأی میده بهشون، بله، ولی تا کار به جایی نرسیده از حول حلیم تو دیگ نیفتیم. رأی ملت، ولی ما یک عرض کنم که یک دولتی ما طرفیم که اسم انسان نمیشه بهش گذاشت. اینا آدم خوار هستن، بایستی که بالاتفاق همه با هم بتوانیم اینا رو بیرون کنیم، نه اینکه منفرد بخوایم که کاری انجام بشه و اینا مؤثر نیست جز نفاق. اگه دیده باشید در ایران هم ببینید که نام کسی برده نمیشه از رزمندگان، واقعا رزمندگان. خب اجازه بدید که عرض کنم که تعداد کسانی که به ایشون وکالت دادن
300,790 بعد از یکم.
بله بفرمایید ببینیم چه خبر.
بله درود بر هم میهنان عزیز. ما تا همین یک هفته پیش قبل از اینکه این پتیشن آقای رضا پهلوی زیر نام من وکیلم گذاشته بشه، ملت ایران در همه جهان چنان متحد شده بودن، وابسته و پیوسته و دلسوز، در هر تجمعی هزاران می آمدن و اخبار رو به انجیوهای کشورهای خارجی می رسونن. در این یک هفته به کل رشته ها گسسته شده. اصلا ما به شخص آقای رضا پهلوی در اینجا کار نداریم، کلن اگر این وکالت نامه توسط هر شخصیت دیگری گذاشته می شد، البته به اهمیت و نام ایشون، به احتمال قوی چنین شکاف و دو دستگی و چند پارگی رو بین ایرانی ها به وجود می آورد. یعنی ما در داخل ایران چنان انقلاب متحدی داشتیم که در خارج کشور از طریق شبکه‌های اجتماعی این انقلاب چمپاره شد. ببینید الان تمام شبکه‌های اجتماعی تحت تأثیر این قضیه قرار گرفته. کلاب هاوس ها، گروه‌های تلگرامی، حتی دو گروه تلگرامی خود شما آقای مشیری، سرزمین جاوید و انقلاب زنان ایران، آنچه و من حریف این بچه‌ها نمیشم، یعنی هر دو طرف چنان گستاخانه به هم درگیری ایجاد شده، اصلا نیاز نبود یک حرکتی که اینقدر زیبا و راحت میرفت جلو به چنین جایی ختم بشه. و این وکالت سیاسی مجازی یک هفته است، کلن این جریان رو به یه مسیر دیگری برد. آیا این اتحاد دوباره درست میشه بین ایرانی ها؟ و ادهی در تماس با ما میگفتن و حتی در این شبکه‌ها که گوش میکردم که اینا وحشت دارن دیگه در این تجمعات برن، چون همین شنبه یک شنبه گذشته علناً در تمام تجمعات جهان عکس ایشون و پدرشون و پدر بزرگشون رو آورده بودن، یعنی دیگه علنی شد این قضیه. چی میشه؟ همون جریان 30 سال پیش که در ایران در لس آنجلس تا 30,000 نفر بعد از اینکه اعتصاب بر علیه موشک افکنی عراق به ایران بود و خود منم نشسته بودم در اون اعتصاب، 30,000 نفر اومدن و وقتی که عکس‌های شاهزاده آورده شد آرام آرام مردم پراکنده شدن، به 150 و اینا رسیدن و این قضیه امیدواریم که اون مسیر رو طی نکنه. آن چی که از دل این قضیه بیرون اومده، گویا گفتن که آقای شاهزاده زمینی که تشکر کردن، گفتن کار ایشون نبوده، آقای علی کریمی که فوتبالیستی هستن محبوب و یه آقای دیگه که دو ماه از جمهوری اسلامی اومدن برای صدا و سیما کار میکردن. خب پرسش این هست که آیا کسی که رهبری و وکالت ملتی رو میخواد برای اینکه با انجوهای خارجی وارد بحث بشن، افراد دورورشون رو شناسایی نمی کنن؟ این از داخل جمهوری اسلامی، یعنی میخواهم بگوان ایشون رو در تله انداختن با این. حالا من خدمتتون بگم، شما همه صحبت ها رو کردین، برای من جای گفتن نذاشتید، اما چون در شبکه های خودتون پرسش زیاد هست و هموطنان خواستن که من این پرسش ها رو بخونم، من یک موافق میخونم یک مخالف. مخالف این حرکت وکالت گفته ما نه وکیل میخواهیم نه قیم، شورای گذار میخواهیم که به موقعش تشکیل میشد، وقتی تظاهرات و اعتصابات گسترده بشه، ریزش های زیاد و فشار های بین الملل بیشتر بشه، خود مردم متحد میشن و کافی است که در زندان ها گشوده بشه و ما میبینیم که چه تعداد رهبران فرهیخته و مورد قبول مردم در داخل زندان ها هستن که میتونن یک گروه شورایی و جمعی تشکیل بدن موقت برای گذار از جمهوری اسلامی. حالا این قضیه چون تک نفره شده، چون فقط خودشون بودن، یعنی شما اگه یادتون باشه در شروع سال یک 6 نفر آمدن یک ائتلافی رو دادن، خیلی با خوشبینی، حتی افراد زیر سوال بودن، ولی بسیار چون ائتلاف بود، تک نفره نبود، 6 نفر 7 نفر بودن، با یک اقبال روبرو شد، خوشبینی و انتظار میرفت که نفرات دیگرم بپیوندن، ولی به یک باره ایشان اومدن و خودشون وکالت رو به عهده گرفتن و پرسش خیلی ها این هست که آیا برای رفتن به مجامع بین الملل فردی که 43 سال انقدر نام داره، میکروفون های جهانی در اختیارشه، تلفن ها، تلویزیون های بزرگی مثل من و تو و ایران اینترنشنال کاملا ایشون رو پوشش میدن و خبرهای مخالفشون رو خیلی کم یا هرگز پوشش نمیدن، آیا نیازی بود که ایشون وکالتنامه رسمی باشه و این وکالتنامه رسمی که از مردم ایران در پتیشن میخواستن شایعاتی هم پشت علتش هست که من در اینجا نمیپردازم، که چون مطمئن نیستم، ولی صحبتهایی هست که اصلا این وکالت برای مجوز برای حرکت دیگری بوده و نه وکالت برای مردم ایران. اون رو اجازه بدین روزها خودش جلو بره و دوستان مرملا کنند. و یکی از دوستان سلطنت طلب طرفدار ایشون، من یکیش رو میخونم که شبیه این دیدگاه در این چند روز هست، حالا انگار وکالت کشور سوئیس را به شاهزاده رضا پهلوی دادن که یه عده ناراحت شدن، بی ارزشترین پاسپورت و پول دنیا، کشوری داغون و غارت شده و در حال نابودی، آب، برق، گاز، اینترنت، دریاچه‌ها و آب‌های زیرزمینی نابود، کوه‌ها و زیرزمین در حال غارت، ارتشی با سلاح‌های قدیمی، و برای بار سوم به شاهزاده رضا پهلوی وکالت میدهم. گویا ایشون 3 بار وکالت داد، یعنی از خودشون در اینجا 3 بار مسکر کامپیوتر رفتن، اینطوری که نوشتن که خرابه‌ای به نام ایران را مثل پدر بزرگ و پدر فقیدشان تحویل گرفته و به ما ملت حق نشناس در کمال پیشرفت و رفاه و آبادی و آزادی تحویل دادن، باشد که این بار واقعا عبرت گرفته باشیم. این الان در سرزمین جابیتاز هموطنان میتونن بدن نظر این هموطن و کسی دیگری، هموطن دیگریش طرفدار سلطنت رو که خیلی هم خوبه باشن، که با همین شیوه به مردم گفتن که شما یه عده این بودین اون بودین، اصلا پهلویات برای شما زیاد بودن، 100 سال زود اومدن، حق ناشناسین و خلاصه. آقای مشیری، امیدوارم که یک جور این جریان جوش بیاد و خود آقای رضا پهلوی برای خودشون، اصلا در ایران میلیون هایشون طرفدار دارن، نیازی به این کار نبود و میتونستن با یه گروه و هیئت به قول شما این کار رو انجام، چگونه میخوان به قول آمریکا یا دامیج کنترل کنن، ولی راهش این نیست که بگویند اگر رأی ندادی تجزیه طلبی، منافقی، طرفدار جمهوری اسلامی هستی، مجاهد هستی و خرابکار هستی و نمیخواهی که این کار انجام بشه. امیدوارم این انگ رو نزنن. و این قضیه چون به هممون مربوطه، ما میخوان که آقای رضا پهلوی به عنوان یک اتصال دهنده در صحنه حضور داشته باشه، چون اگر شخصیت مهمی نبود این چنین در مثل بم منفجر نمیشد این اتحاد ایرانیان. پس ده. حضورشون مهمه. امیدوارم تدبیری بکنن خودشون و چند عاقل رو به دور بر خودشون جمع بکنن، همون گونه که شما پیشنهاد دادید، از افرادی که شهرت ندارن، نه هنرپیشه نه ورزشکار، ولی دانا هستن و تئوریسین هستن، و این موضوع رو جمع جور کنن که این زد و خورد بین ایرانی ها بیشتر از این کش داده نشه. از شما
سپاس بذارم. یک روزی من اینجا نشسته بودم و راجع به تاریخ شاهنشاهی صحبت کردم و شکوه پادشاهان ایران، عرض کنن که گفتم من چون شاگرد تاریخ هستم، این عظمت و این بزرگی و این شأن پادشاهان ایران رو و کلن سیستم پادشاهی رو بسیار دوست می‌دارم و در رویاها تجسم می‌کنم که عرض کنم که قصر چیز کورش کبیر و انوشیروان و بقیه این پادشاهان در واقع شأن ایرانی رو خیلی بالا بردن، این پادشاهان. بله. خب بعد مملکت ما دچار عرض کنم که حمله دزدان مدینه شد و دیگه کشور بی صاحب شد، هر کسی آمد تو، از مغولا گرفتن تا تیمور لنگ و بقیه با اینها یه گذشت. منتها تو ذهن مخلص به خاطر علاقهی که به از کنند که پادشاهان ایران و اون کارهای بزرگ و اون چیزون از کنم انسانیتی که در کار داشتن و غیره، یک رویایی برای من هست و گفتم که خیلی خوب می بود. اصلا مقصود من این بود که و گفتم مشروط خواهان ما بسیار بسیار دانا بودن، گفتن آقا ما این پادشاهی رو سیانت میکنیم به شرطی که به کار ملت دخالت نکنه، چماقشو ازش میگیریم و وجود این شاهنشاه بی چماق و بی سواکی این خوب هست، بسیار بسیار جالب خواهد بود، پشتیبان ملت خواهد بود، پشتیبان قانون خواهد بود. اینها با این ایده بود که پذیرفتن دلاوران مشروطه، صاحب فکران مشروطه که این پادشاه باشد. اما کودتاچی که این حرفا حالیش نیست. بله، کودتاچی ها اول کاری که کردن قانون اساسی رو زیر پا گذاشتن، روزنامه ها رو بستن، روشن فکران رو میکشتن و شد مملکت چماق یک دست. از مسئول حرف من این بود، عرض کردم پادشاهی شأن ایرانی است، نه عربستان سعودی یا جاهای دیگه میبینیم این پادشاه ها. نه، پادشاهی از ایران بوده چنین مسئول. بعد این برادران ما آمدن و از این سوء استفاده کردن، یعنی چسب و قیچی رو به کار بردن و که فلانی هم تبلیغات برای سیستم پادشاهی میکنه. من تحسین میکردم اندیشه های مشروط خواهان را، اون تیکر رو لطفا بخونید.
نوشتن یک بخشی از صحبت شما رو بریدن و گذاشتن اعترافات تاریخی بهرام مشیری. اعترافات به نهاد پادشاهی بازگردیم، تنها راه نجات مردم ایران وقوع آزادی و اجرای عدالت در ایران به نهاد پادشاهی است. آقای بهرام مشیری فعال سیاسی جمهوری خواه و از منتقدین خانواده پهلوی سرانجام پس از گذشت 43 سال از وقوع فتنه 57 در اعترافی تاریخی دیروز گفت، یعنی این مسئله رو 3 روز پیش همه جا منتشر کردن. خب بعد صحبت خودشون و قاطی صحبت رو، در حالی که این کلیپ شما مربوط به 10-12 سال پیش بوده و همین صحبت که خودتون کردین بوده، اما اینها بریدن فقط اون بخشی که گفتین که امروز روز انحلال و سقوط پادشاهی است، من باید گریه داره و اینها یه طوری کردن که شما دارین برای رفتن پادشاه ایران گریه میکنید.
نه بله، خیلی ممنون. عرض میکنم که خدمتون دوستان یک شعری فرستادند از ایرج میرزاست که در هجو شیخ فضل‌الله نوری. شیخ فضل‌الله نوری رو میشناسید؟ ایرج میرزا مرد روشنفکری بود، مرد دانایی بود، قاجاری بود، زیاد وارد داستان مشروطه نمیشد اما آزادی رو ستایش میکرد و مخالفان رو هجو میکرد. میگوید حجت الاسلام کتک میزند و سر و مغزت دگنک میزند. بله، ملتفتش باد که چک میزند، دستش اگر بر فلکی ها برسد. خب اینشه نمیتونم بخونم. یکا یک به علک میزند، ور علک تنها کافی نشد، هم به علک هم به دولک میزند. گویان آقا همه شب زیر جل، از تو چه پوشیده کمک میزند. چون ببرد دست به سیخ کباب، و جگر ریش نمک میزند. ریش یعنی زخمی. ولی نرمک نرمک به سر انگشت خیش، دم دددک دیم دددک میزند. گر نرسد بر سر دنگ دنگ گر نرسد بر سر دست او، دست به نعلین و چوسک میزند. این دو سه گر هیچ کدامش نشد، با هنک و تحت هنک میزند. تا نشوی پاره خبردار باش، و هنک را به هتک میزند. گر کمکت رستم دستان بود، هم به تو و هم به کمک میزند. البته طولانی تر است و اینا. این زمانی بود که این بابا شیخ فضل‌الله نوری شدیداً آخوندار رو چیز کرده بود، جمع‌آوری کرده بود علیه مشروطه و در راستای نگهداری محمد علی میرزا، محمد علی میرزای جنایتکار. اما ایشون رو که معروف‌ترین آخوند بود، مشروطه‌خواهان به دار کشیدن. محمد علی میرزا هم که سرنوشتش رو می‌دانید، دریغ و از آن همه کوشش که به استبداد منجر شد و کشور به این روز افتاد. شما چند تا سوال هم مثل که دارید؟
در مورد آقای عبدالحمید مولوی، امام جمعه سیستان و بلوچستان، که الان ماهاست جو رو گرفته، یعنی هر شب جمعه که صحبت میکنه یا جمعه به وقت خودشون، سوزن هم میندازی در خیابونها پایین میفته. نظر مردم اینه که ما چگونه میتونیم یک رهبر مثل عبدالحمید مولوی داشته باشیم در ایران و آخوند رو بترسونه، آخوند جرأت نکنه حمله کنه، دستگیر کنه، زندانش کنه؟ چگونه میشه و نظرتون راجع به این شخص چیه؟
شما عرض کنم که از زمانی که آخونده آمدن، اهل تسنن، اینها همه نوع جوری رو تحمل کردن. هیچ مشغله‌ای به اهل سنت نمیدن و کافر میدونن. یعنی کشتن اهل سنت برای اینا افتخاره، کما این که رفتن در مسجد اونجا 90 نفر نمی چه تعداد کشتن روز اول به مسلسل بله. و امروز جان گرفتن همین شخصیتی که نام بردی،
مولوی عبدالحمید
جنگ گرفته و سخنان خیلی مدرن جالبی هم از اون من شنیدم. مثلا میگفت کسی که 80 سالشه که نمیتونه برای جوانای امروز تصمیم بگیره و چیزهایی از این دست، و رفته رفته گیرای سخنش داره پخش میشه در داخل ایران. حالا من نمیدونم به کجا برسه، ولی این مولانا بسیار شجاع، گفته بودن که باید بگیریمش زندانش کنیم. سید علی میگوید که نه، این باید بی آبرو بشه. به طرحی کشیده بودن که مثلا پول بهش بدن نمچکار بکنن که بی آبروش کنن، ولی این مولانا بی آبرو بشو نیست و سخت مورد عرض کنن که پرستش که بگن که خیلی چیزه، ولی اعتماد مردم جنوبه و آرام آرام نفوذ کلامش به جای دیگر کشور هم داره میرسه. حالا ببینیم تا کجا. اهل تسنن هیچکارن در مملکت ما. این خلق جوشانی که دیدی اونجا آمده بودن که سخنانشون رو گوش کنن، اینا هیچ کدومشون به یک کار دولتی هم نمیرسن، به هیچی. یعنی کافر میدونن دیگه، کافر. شما فکرشو بکنید، سیتیزن یک کشور، یه استانی که اجدادشون میرسه به خانواده زال و رستم و اون همه دلاوران که اهل اینجا بودن دیگه، اهل نیمروز بودن، حالا به اینها هیچ مشغله‌ای نمیدن، اونها رو کافر میدونن و حکم قطع میدن از اینجور کار. این مولانا آمده و داره مردم رو روشن میکنه و من مطمئنم که سید علی و دار و دسته سخت بیم دارن از این مرد، دارن میتن، چون طرفداران خیلی زیادی داره. تا ببینیم که بقیه کارش به کجا خواهد رسید.